أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اینجا بحث به اینجا رسید که اوفو بالعقود، با اینکه تفسیر شده است به اوفو بالعهود، مع ذلک ای عقود مصطلحه رو میگیرد و دلالت بر لزومش هم دارد. و مراد عهود یعنی عهود عرفی، اونی که عرف رو عهد میده. اینجا عرض کردیم که مرحوم امام در این به فرمایششون خیارات، در خیارات مکاسب که جلد چهارم، چون فرمودن که اگر ما قبول کردیم که عقود در آیه به معنی عهوده، این عقود اصطلاحی فقهی رو نمیگیره، برای اینکه این اول میفهمد نمیگیره، بعد آخر کار میفهمد بله زمان و کفالت رو میگیره، اما اول مطلقا میفرمان نمیگیره، برای اینکه در زمان و کفالت انسان متعهد میشه که پول طرف رو بده یا شخص رو تحویل بده، اما بیع و اجاره و صلح و هبه و اینا که توش تعهد نی، توش التزام نی، نه مطابقتن دلالت دارد بر التزام و تعهد، نه بل التزام. فرمودن مطابقتنش واضحه، برای اینکه به یعنی مبادرت و مالم به ماله، منش تعهد نی، به التزام هم دلالت نداره. این جمله که ایشون فرمودن، آقا مرقوم فرمودن که شرح بدیم، فرمان برای این که این لفظ دلالت بر افعال خارجی به دلالت التزام دلالت نداره. مقصودشون اینه که دلالت لفظیه وضعیه چه مطابقش، چه تضمن، چه التزام، دلالت بر یه مفاهیم داره، مدلول همیشه مفهومه، اما موجودات خارجی، حسن، حسین، تقی، کار او، اینا رو نمیشه بگیم که من وقتی که بیع میکنم، مبادله مال به مال میکنم، بعد در خارج من وجود دارم، من اراده دارم، من علم دارم، مثلا فرض بگیری من تعهد دادم، این تعهد یه موجود خارجی در نفس من، مثل خود من که موجود خارجی هم، مثل علم من، لفظ دلالت ندارد بر این موجودهای خارجی، موضوع له لفظ و مستعمل فیه لفظ مفهومه، منتها مفهوم حاکی از خارجه، پس لفظ دلالت بر مفهوم داره، اما این که تو دلی من تعهد هست یا نیست بر این دلالت نداره، به دلالت التزام هم دلالت نداره. لفظ هاتم موضوع لهش و شخصه، بعد جز اشفاس کن کله هاتمه، لازمشم سخاوت هاتمه بر مفهوم سخاوت، این دلالت. اما این که تو هات مثلا هاتم تو دلش علم دارد، مثلا فرض بگیرید، یا مثلا موجوداتی دیگه در خارج هست، اینا موجودات خارجی هم مدلول لفظ نی، این خلاصش. پس برفرض یه تعهدی هم تو دل این شخص موجود باشه، دیگه موجود خارجی است، این ربطی به موضوع له لفظ به نداره، این فرمایش ایشون. پس ما فرمودن که اگه اینجور باشه که عقود معناش عهود باشه، اصلا بیع و اجاره و همه اینا خارج میشه، برای که اینا توش التزام و تعهد نیست، نه مطابقتا نه التزاما، لاش دلالت نه.
دلالت و مبرز که هستن،
ببینید حالا
بابا یه جا بوده که عرض شود که اعتبار و وجدان اونها تعیین میکنند. آخه این مبحث الفاظ چه درکی دارد؟ مثل اینکه در اون وقتی بوده است که با ابن عربی در عالم نمیدونم جبر بود، اونا
خیلی خوب آدم، ببینید آقا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، نه دلالت التزامی که نیست. ما حالا عرض میکنم ببینید اجازه بفهم نه هم یه عقوده اینا که عهد نیست. به تو یعنی مبادله مال ببین، به تو یعنی کتاب و فروخ. آقا به تو کل کتاب به سطح میگه مفهوم به اونی که شما انشاء کرده مبادله مال به مال، تعهد تو توش نخوابیده. ممکنه تعهد در نفس من موجود باشه، اما وجود خارجی که فعل نفس منه این مدلول لفظ نی. راست میگه مدلول لفظ نی، لفظ به معنی هم موضوع اوله. حالا دیگه من شرم دم ببینید این اشکالیش. عرضی که ما میکنیم این است که بله این تعهد و التزام به حمل اولی ذاتی در باب بیع و اجاره نیست. یعنی لفظ تعهد تو نگفتم، لفظ التزام تو نگفتم، به قولشون مطابقتن و به حمل اولی، حمل اولی ذاتی که تعهد تو بگیم، التزام تو بگیم، این بله نیست. اما اعتبار این عقود اصطلاحی هم به لحاظ همون تعهدی است که در نفس طرف وجوده. این که به من میگه به تو کل کتاب، منم میگم قبل تو پولمو بهش میدم، اگر چنونچه از او آدم من احساس تعهد نکنم پولمو به این نمیدم. اگه بدونم بیا آدم میسازد هیچی، به هیچی پای من نیزورم داره، پول منم بگیرد کتابم به این نمیده، من هیچ وقت نمیام باش معامله بکنم. اصلا اعتبار همین معاملات لازمه همه به تعهدی است که در نفس طرف ما احساس میکنیم و این انشاء بیع که میکنه اینو ملازم میدونیم با تعهدش. اسباب که انشاء جدیه، یه وقت انشاء سوریه یه وقت نه جدی. ما از انشاء احساس میکنیم انشاء جدی است. انشاء جدی پشتوانش اعتبارش در نظر عقلا به او تعهدی است که در نفس طرف ما احساس میکنیم که این مرده داره میگه من فروختم کتابو، اعتبار داره حرفش، لذا پولمون رو حاضر میدهیم و کتاب ازش میخریم. اگه بدونیم یه آدمی است که هیچ ارزش نداره تعهداتش و التزاماتش و حرفش و به هیچ پای بندی که ما پول بهش نمیده، پس بنابراین اعتبار همین عقود و پشتوانش به تعهد و التزامی است که در نفس طرف هست. این که ایشون فرمود، این نکته که هست اینجا اینه، این که ایشون فرمود نه مطابقتن نه التزامن دلالت نداره، راست میگم، اما دلالت لفظیه وضعیه نداره. دلالت منحصر نیست به دلالت لفظیه وضعیه، چون تو حاکم عبدالله خوندی دلالت بر سه قسمه. یکی دلالت لفظیه وضعیه داریم که لفظ موضوع برای یه معنایی، اون وقت بر خود اون مفهومی که موضوع له مطابقتا دلالت داره، بر بعضش تضمناً دلالت داره، بر لوازمش به التزام دلالت داره. اینا هر سه از اقسام دلالت لفظیه وضعیه است. یعنی چون لفظ وضع شده، لفظ ز و ی و دال وضع شده برای ای آقا، دلالتش بر ای آقا بالمطابقه است، بر بعض ای به تضمنه، بر لازمه ای بالالتزامه. اینا هر سه مربوط به وضعه. اون وقت ما علاوه بر دلالت لفظی وضعیه یه دلالت طبعیه داریم، یه دلالت عقلیه. دلالت طبعیه شما آتش که میبینیم میگوی آی دوده اونجا، ببخشید دوده که میبینیم میگوی آتش اونجا، از دود پی به آتش میبری. این برای که اوه اوه بفهم، خیلی خوب، اونم هر دو اوه اوه خیلی خوب، دود از صرف حال مثلا بعد ببینید این هم طبیعه سمقده. ببینید دود دلالت بر آتش این طبیعیه است، یعنی چون طبع آتش دود داره، دود بر این که یه علتی دارد دلالت عقلیه است. در دلالت دود بر آتش هم عقلیه هست هم طبیعیه، یعنی کل معلول یدل على علت، این عقلیه است، هر معلولی علت داره. این عالم دلالتش بر خدا دلالت عقلیه، برای اینکه میبینیم من ممکنه ممکن علت میخوام. در آتش و دود هم عقلیه هست هم طبیعیه، یعنی از یه طرف چون دود علت میخواد پس علتی داره، اما علتی که با طبع دود مناسبه آتشه، آتش بودنش این دلالت عقلیه نی، این دلالت طبیعیه است. مثل این که حرکت دست من، نبض من، اصل این که این نبض من سرعتش یه علتی دارد، این دلالت عقلیه است. اما این که علتش تابست، این طبیعیه است. اینا اشتباه میشه. اونجا هاشم عبدالله اینا خیلی شرح نمیده شد برای آقایون. اینجور بید دلالت عقلیه، دلالت معلول بر علت، علت بر معلول، احد متلازمن بر دیگری، اینا دلالت، دلالت عقلیه است. اما این که دود که هست آتش هست، این دیگه طبعه، یعنی البابی که طبع آتش دود داره. دست من، نبض من که حرکت میکنه، حرکت نبض یه علتی داره، این دلالت عقلیه است. اما این که علتش طبعه، این طبعیه است، برای که طبع دست آوردم، هر وقت طبیعت انسان طبع داره نبضش میذاره، اینا وقت عقلیه و طبعیه با هم مخلوط شده. بنابراین دلالت عقلیه و طبعیه ما داریم، دلالت لفظیه. مثل این که لفظ که از یکی میشنوی میفهمیم یکی هست پشت دیوار، ولو دیزون هم بگه، چه بگه دیز چه بگه زید، میگیم صدا صدا کننده داره، این دلالت عقلیه است، برای این که دلالت میکنه معلول بر علت. اون وقت پس دلالت عقلیه و دلالت طبیعیه خودش از اقسام دلالاته. دلالت منظر به دلالت لفظیه وضعیه نیست که. ایشون فرمود تعهد نیست، برای اینکه نه دلالت به المطابقه است نه به التزام، میگون بله حق دارید، هیچ کدوم نیست. اما دلالت عقلیه هست و دلالت طبیعیه هست، یعنی از باب این که در نظر مردم معمولا انشاء جدی که طرف میکنه تعهد در نفسه، مثل یه تعهد یا ملازمشه یا بفهمد علتش. همینطور که اگر یه کسی انشاء جدی کرد، ما میگیم این در اون حال اختیاردار بوده، اراده کرده، حکم کنه به اینکه این اراده کرده. از کجا حکم کنه؟ از بابی که اراده علت برای انشاء جدی است. از انشاء جدی پی میبریم که این اراده کرده. مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه این حرف حرف خوبیه، من از دیگران ندیدم، از ایشون دیدم، حالا شاید دیگران هم فرموده باشن. ایشون میفرمودن دلالات مفاهیم، دلالات مفهومی که آقایون مثلا خیال میکنن آیا مطابقی، تضمنی، التزامی، بعد اونا که میگن مفهوم نداره میگن نه به المطابقه است، نه تضمن، نه التزامیشون مربوط نیست، دلالات سلاس نیست که او ازباب دلالت معلول در حقیقت بر علته، دلالت عقلیه است. برای اینکه وقتی که یک کسی فاعل مختار فعلی ازش صادر میشد، اوغلا حکم میکنن که این فعلی که ازش صادر شده لابد لغایتنه، ازبابی که فاعل مختاره و فاعل مختار فعلش معلول علل اربعه، هر فعل معلول علل اربعه، علت فاعلی داره، علت غایی داره اینا. پس این شخص که این کار رو انجام میده، مثلا میشه یکی بیل دستش گرفته گوشه خیابون یک کاری میکن، میگه ها میخوای چی کار کنی؟ برای که میبینی فاعل مختاره، بیلو داره دیم ورو هم کن، لابد یه هدفی داره، لزام پسی که شما میخوای هدفت چیه، میخوای چی کار کنی؟ این اسباب این که فعل فاعل مختار حکایت میکنه از یه علت غایی که این شخص، علت فاعلش که میبینه خود این شخصه، تو علت قائلش گیر کرده، میگو چه هدفی داری داری اینجا این کارو میکنی؟ پس علت قائل جزء علله و انسان از معلول پی به علت میبره. اون وقت هر کاری یک کسی انجام میده این عقلا حکم کنن بر این که علتنه. از جمله کارها تلفظه، نه به ایدلات لفظیه یا وضعیه نیستو، از جمله کارها تلفظه. آدمی که تلفظ میکنه دهنشو باز میکنه و ور میزنه، شما میگوی لابد یه هدفی داره از این ور زدنش. هدفی که معمولم هست، او غایتی که منظور از صحبت کردنه، افهام مافز زمیره. اون وقت شما حکم میکنی که پس این میخواد افهام مافز زمیر بکنه. اون وقت همینطور که تکلم از اول تا آخرش شما حکم میکنی یه هدفی داره که این دلالتش بر وجود هدف و غایت، دلالت معلول بر علته، از بابی که تلفظ فعل است و معلول، این معلول دلالت بر علت داره که یه کاری علت غایی. اون وقت بعد کلمات و نکات و قیودی هم که میگه لابد بایستی یه هدفی یه غایتی داشته باشه. تو که گفتی اعتق رقبتن مومنه، همینطور که اعتق رقبتنت لابد یه هدفی در نظر داری، مومنه رم که گفتی لابد یه غایتی رو در نظر داری. اون وقت غایت هر فعلی معلومه چیه؟ غایت بیل زدن لابد اینست که میخواد باغ درست کنه مثلا. غایت تکلم افهام حافظ ضمیره. غایت آوردن یه قید اینست که لابد در حکمش یه دخالتی داره، و الا میگفت حتق رقبتا. این که مومنه رو گفت معلوم شه مومنم در حکمش یه دخالتی داره. پس انسان قیدی که طرف میارد یا صفت باشه یا شرط باشه، این که میگیم مفهوم داره از باب این که یه کار زائدی انجام داده، یه قید زائد که بوده یه کاره، و این کار لغایتنه و غایتش هم معمولا غایت طبیعیه، همچنین که بخواد صداش خوب بشه. غایت طبیعی قید اینست که دخالت داشته باشه در موضوع حول. پس اون وقت قضاوت میکنیم اعتق رقبتن مومنه که گفته، چون فاعل مختار بوده، فاعل حکیم بوده، چرت و پرتگو نبوده، قید ایمان رو برده، لابد لغایتنه. غایت طبیعی قیدم دخالت در موضوع حکمه، پس بنابرای حکمه به مفهوم میکنیم. بله بله بله. اوغلا عقل یعنی اوغلا، یعنی اوغلا. اجازه بده اجازه بفهم. بالاخره یه آدم خدا، حالا خدا وقتی که میاد اعتق رقبت مؤمنا، خدا که حکیم هست که، لفظ نیست. لفظ به ما انه فعل و نه لفظون. آقا ببین اینا هم جدا کنید، لفظ به ما انه لفظون، نه که لفظون موضوعون، به اعتبار این که یه فعلی استعمال لفظ موضوع فعل من الافعال، این فعلی که انجام داد لابد یه هدفی در نظر داره، یه غایتی. اون وقت غایت طبیعی سخن گفتن افهام مافز ضمیره، غایت طبیعی آوردن قید دخالت در موضوع حکمه. اگر دخالت نداشته باشه جزافه، معلوم شد کار لغوی انجام داده، چون فاعل حکیمه، فاعل مختار حکیمه، کار لغو انجام نمیده، پس لابد ای قید مؤمنه که آورده دخالت در موضوع حکم شده. خب این دلالت، دلالت لفظیه وضعیه یعنی این دلالت عقلیه است، یعنی از باب این که کاری انجام داده و کار غایت داره، منتها غایت طبیعیشو در نظر میگیریم که عبارت باشد از دخالت. پس در حقیقت این دلالت عقلیه و طبعیه قاطع هم شده. مثل همون که مثال زدم، دود دلالت میکنه بر آتش، هر دو دلالته. دود علت داره، این دلالت عقلیه است، اما علتش آتش است، این دیگه طبعیه است. بلکه طبع آتش با دود تجربه کردم، دیدم با هم سنخیت داره. اینم اصل سخن گفتنش غایتی دارد، این دلالت عقلیه است. بعد و غایتش عبارت است از دخالت در موضوع حکم، این طبعیه است. برای که طبع آوردن غیر دخالت در موضوع حکمه. خب این تقریبا باب مفهوم. پس این که در باب مفاهیم آقایون میگن دلالتش یا مطابق احتیاط ما یا قوانین آقایون دی، حالا نمیخونم، ما وقتی قوانین میخوندیم خیلی سر و صدا، آیا این دلالت التزامیه تضمنی این ور و ور موضوع له لفظ این مثلا دخالت این رو هست، هیچ کدوم اینا نیست، اصلا دلالت لفظی یعنی دلالت عقلیه و طبیعیه است. در ما نحنفی هم یه همچی چیزیه، لفظ به تو موضوع لهش بله با بادر تو مالن به مالنه، اما چون انشاء جدی کرده، این انشاء به معنه فعلون یه کاری انجام داده، کار جدی، این کار جدیه ای رو او غلا که برش اعتبار قائلن، برای که احساس میکنن این ارادته نی کار کرده، اراده داشتن او یه فعله، این موضوع له لفظ نی به فرمایش امام بله، چون فعل خارجی است، یه امر خارجی است، موضوع له لفظ نی، اما دلالت داره، انشاء جدی بر اینکه این اراده کرده، انشاء جدی دلالت داره بر اینکه متعهد است و ملتزم به اینش. اسباب اینکه همیشه در نزد اوغلا این جوری بوده که انشاء جدیشون باش تعهد داشتن، اینو قول حساب میکنن. پس این دلالتش دلالت لفظیه نیست، تا بیاییم بگویم نه مطابقه نزمون، دلالت عقلیه و طبعیه است، برای اینکه معمولا نزد اوغلا اصلا اعتبار انشاء جدی و اینکه براش ارزش قائلند و پول میدن، برای که میگن طرف قول داد تعهد کرد، ملازم میگیرن. حالا میخوای بگم علت و معلول، نظیر علت و معلول، همینطور که معلول دلالت بر علت داره، دلالت بر ملازم هم داره، یعنی احد متلازمن دلالت بر دیگری دارد. معمولا انشاءات جدی به ما انه فعل من الافعال ملازم است با وجود تعهد و التزام در نفس طرف، و ارزش و اعتبار انشاءات به همون تعهد و التزامی است که در نفسش است. پس ما به حمل شایع اینجا تعهد و التزام هست، ولو به حمل اولی تعهد و التزام نی. در کفالت و ضمانت به فرمایش ایشون، به فرمایت حالا به حمل اولی هم ضمانت و التزام هست، تعهد و التزام هست، برای که ضمن تو یعنی تعهد تو، اما در بی به حمل شایع تعهد هست. اون وقت اینجا طرف هنگ یکی یه تعهد دارن، بایه متعهد است به مفاده این بیع ایجابش، قابل متعهد است به مفاد قبولش. در حقیقت دو تا تعهد هست، ممکنه ما هر یک از تعهد ها رو اسمش عقدم بگیم، به حسب لغت میتونیم بگیم، برای که تعهد یه امر مشروط محکمیه و عقد از ما دو عقده بود، یعنی گره، گره نمحکمه به اعتبار شد و لزوم، به کل استعهدن ما میتونیم عقد بگیم، اما فقها اصطلاحاً عقد به اونجایی گفتن که دو تا تعهد رو با هم گره بزنیم، اون وقت پس لفظ تعهد میگیم به اعتباری که کل واحدن متعهدن، لفظ عقد میگیم به اعتبار گره خوردن دو تا تعهد، ربط دو تا تعهد. و ما عرض کردیم این که اینجا عقد میگن دو عقده گفته میشه، مرحوم امام برده بودن روی وادی دیگه، اسباب این که اضافه ملکیت مبی به مشتری و ثمن به بایع، اینا رو به دو تا تناب تشبیه کرده بودن و میدن این دو تا تناب، این دو تا اضافه رو با هم گره زدین. ما عرض میکرد نه این نیست، این که ما بیع و عقد میگیم به اعتباری که دوتا تعهد با هم گره زدیم، التزام من با التزام شما با هم وابسته شده، گره خورده است ما بینش. پس یه عقد بیع که کردیم هم تعهد ها، دوتا تعهد ها، برای که بایع متعهد است به مفاد ایجابش، قابل متعهد است به مفاد قبولش، هم گره ها، منتها گرش گره یه دوتا تعهده. میتونیم هر یک از تعهدها رو بگه گره، خودش گره، برای اینکه محکمی، عزت محکمی، چون محکم این تعهدی که من دارم بین من و او، این تعهد رو در حقیقت گره خورده به نفس من. اما اصطلاحا گره وقتی میگن که دو تا تعهد با هم گره بخوره، پس ما میتونیم بگیم یوجد و در بی در اجاره هم تعهد هم گره، تعهد هست. بله بله، گره ای که یعنی نخال با هم گره میزنیم نیست. بله ببینید، یعنی نخ نیوردیم گره بزنیم، اما ببینید چی چی چی؟ خب حالا گفت خب اونا بعد اونام شاهاش با هم گره خورده. خیلی عقده، عقدتن قرآن میگه عقدتن نکاح، عقدتن نکاح یعنی گردن بعد. او عقده عقدتن نکاح، بله، الا ان تعظم عقدتن نکاح یعنی گردن بند به گردن عروس ببندی. نه نه آقا جون، آقا جون التزام مرد و زن، زنه میگه من تا آخر عمر، زنی تو اونم میگه من تا آخر کن شوهری تو، این دوتا تعهدشون به هم گره خورده. بله ببینید، میدونم، اما آقا جون اجازه بدید من میفهمم ایجاد، منم گفتم فعل شما، پس گوشم گفتم انشا فعل شماست، این فعل شما حکایت میکنه از این که تو دلت تعهد داری، و اصلا اگر من احساس تعهد شما رو نکنم، انشا شما رو یه پول براش ارزش قائل نیستم، چون شما رو مرد میدونم و پشتوانه این انشاء شما رو تعهد شما میبینم، لذا برات ارزش قائلم و پول بهت میدم، اعتبارش ارزشش به همون تعهدشه. میدونم انشاء میکنیم، انشاء میکنیم، ببینم انشاء میکنیم بیرا، اما تعهد باش موجوده، داریم تعهدها رو با هم گره میزنیم. خیلی آقا ببینید، حالا عرض ما این بود، بالاخره من این که ایشون فرمود دلالت نداره، بله دلالت لفظی وضعی نداره، اما دلالت منحصر به دلالت لفظی وضعی نی، دلالت عقلی و طبعی داره. این خلاصه این اقول و البی و الاجاره و امثال هما، و الم تتزمن لمفهوم تعهد و الالتزام مطابقتن و بالحمل الاولی، یعنی التزمتو نگفتیم، تعهدتو نگفتیم، ولیکن اعتبارها، یعنی اعتبار هستن این عقود، اندل اغلا و اعتمادهم علیها یکونو بلحاظ الالتزام و تعهد، اینجا احساس تعهد از طرف میکنن که میخرن ازش، یعنی تعهد البایع مثلا به مفاد ایجابه و تعهد المشتری به مفاد قبوله. تعهد موجود در نفس، اما حکایت از این به دلالت لفظی، یعنی دلالت معلول بر علته، یا دلالت احد متلازمن بر دیگری. فتعهد متحقق فی نفسه ما، در نفسشون، مع الانشاء الجدی صادر عنهما و ملازم مع خارجا ملازمه، فیدل علیه دلالت احد المتلازمین علی الاخر. مثل این که شما اگر یک در انهما و ملازمون مع خارجن ملازمه فیدل علیه دلالت احد المتلازمین علی الاخر. مثل این که شما اگر یک کسی اومد انشا که شما میگو این اراده داره، اراده رو کجا میگی؟ برای اینکه اراده رو علت ای میگیری، یعنی از معلول فی به علت میبری که وجود اراده تصور داره، تصدیق داره، اراده دارد. اینا همه جزء علل این انشائش است که در نفسش موجوده. بله نه نمیشه اینو گفت، نه این نمیتونه انشا انشای باشه. باید بگم که پس انشأت تعهد المبادله به مبادله مال به مال، به یعنی مبادله مال به مال، نه به معنیش مبادله تبدیل مال به مال، اما با تعهد. من که انشا میکنم با تعهد دارم انشا میکنم، تعهد موجوده در نفسه. نه جدی اگر باشه تعهد توش هست، جدی اگر باشه توش تعهده. اینو چشم میکنه ببین و میگن اعتبارش به همون تعهده. و ملازم فیدل علیه دلالت احد المتلازمن علی الاخر، انشاء جدی دلالت میکنه بر وجود تعهد در نفسش. نظیر و دلالت المعلول علی وجود علت، دلالت دود بر آتش نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام، برگه از دلالت لفظی یعنی حتی دلالت زیدون که میگه یا دیزون، این که دیزون رو میگن برای که میخواستن دلالت لفظی تو کار نباشه، دیزون دلالت بکنه برای این که یه لافظی پشت اینجا این دلالت معلول علا علته. ولیست دلال منحصرف دلالت لفظیت الوضعیت منقسمه الى المطابقه و تضمن و التزام و تسمیت العقود المصطلحه بالعقد والعقده لعلها من جهت ربط احد الالتزامین بالآخر اعتبارا، در اعتبار دو تا تعهد رو با هم گره میزنیم. فیوجد فیها یعنی در این عقود مصطلحه عهدتان و عقدتون بینهما و بالجمله فیوجد فیها العهده والعقده معا، متعد دو تعهد یه گره. بله یمکنو بگم هر یک از تعهدان هم بتونیم لغتن بگیم گره، برای اینکه معنی گره او شد و لزومشه و تعهد تو شد و لزوم ها. بله یمکنو اطلاق العقد و العقده علا کل من تعهدان ایزن به لحاظ شدهی و لزومه و انکان المصطلح اطلاقه هما علا ربط تعهدان فتعمل گذاشتیم. اینجا مرحوم عراقی رحمت الله علیه اشکالی که کردن برای تمسک به عفو برقود 5 اشکال بود، تا حالا 4 ذکر کرده. پنجمیش این بود که خب لفظ عقد و عقده که ما گفتیم یعنی گره، گره یه دوتا تناب به هم، در عهود استعمالش مجازه، مجاز که شد دیگه ولنگوازه، کش داره. ما چی میدونیم اینجا چی اراده شده؟ برای اینکه باب مجازات واسه. اینجا مرحوم امام جواب دادن حقم با ایشونه، درسته مجازه، اما مجاز به این ولنگ و وازی که شما گفتید نی، برای که انسان سخن که میگه برای افهام طرفه. اگر چنون چه میگه رعی تو اسدم، اگه یرمی و دنبالش نیاره میدونیم یادیم دیوونه ایست، باید یرمی رو بیاره تا قرینه باشد که مرادش به حسد شیر بیشه نیست و مرد شجاعه، چون یرمی رو دنبالش مثلا فضیر آورده. پس بایستی شخص عاقل که سخن برای افهام می کند اگر لفظ مجاز یا استعاره بیاره یه قرینه میاره، حالا یا قرینه لفظیه یا قرینه حالیه. اینجا لابد اوفو بالعقودی که خدا فرموده، اگه مراد به عقود عهوده، از باب این که میفهمیدن مراد چی چیه. خداوند با عربا صحبت کرده، اینام لفظ عهد و منش بلد بودن، یعنی پیمانها و این قراردادهایی که میکنن، من یه قرار و قرارهایی که باید متحفظ بشه. بالاخره با اهل لسان صحبت کرده، اونا میفهمیدن. و الا اگه ای باشه باید بگیم خداوند تبارک و تعالی یا الفاظی وارد کرده هیچ قصد معنا مثلا یا معناش اصلا نخواست معلوم بشه. پس این همه سفارش شده قرآن تدبر کنید، تأمل کنید، عمل بکنید، نمیشه اینا همه شعره. این لابد یه قرینه حالی و مقالیه مثلا معلومه. ببینید اینجا ما میشتیم بقیه کلام علل اشکال خامس الذی اورده فی العوائد علل استدلال به آیت العقود و محصلش این بود که گفت لفظ عقد در آیه استعمل مجازن اسبابی که معنای لغویش گرفت و المجازات مما تتس و دائرهتها و عجاب انه الاستاذ الامام فی بیهی جلد اول 73 عبارت ایشون ایه خطی است که ما اول داریم به من اتساع دائرت الکلام مع المجازیه با ای که مجازه است اما به ای ولنگوازی که شما گفتی نی لأن للمجازات به واسطه القرائن ظهورات عرفیه و غلائیه و هیه حجتون یعنی این ظهورات عرفی حجتون رافعتون للاحتمالات المخالفه قرینه دیگه. وقتی میگه رأی تو اسدن یرمی با یرمیش ما میفهمیم یعنی شیر بیشه رو نیم که دونمرد شجاع رو میگه. بعدش ما دنبالش نوشتیم و به عبارت اخرى این به عبارت اخرىش دیگه مالی ماست و به عبارت اخرى المکالمات و المخاطبات تقعو لیل افهام انسان سخن میگه برای که مقصد رو بفهمونه. فلا محاله من یستعمل المجازات و الاستعارات ینسب و قرینتن لفظیه او یعتمد و علا قرائن حالیه که ینسبق به سبب هر لفظ این المعنى المقصود و یرتفع به هر اجمال اجمالش برطرف میشه.
این یه نکته ای هست اینجا ممکنه متذکر بشه انسان، ما اون این است که در باب مجاز دیگه به اطلاق نمیشه تمسک کرد. یعنی اگر گفتیم که مجازن استعمال، یه وقت مدعی هستیم که این مجازن استعمال شد ولی در اثر کثرت استعمال ظهور ثانوی پیدا کرد، این مسئله دیگه. اما اگر گفتیم مجازن استعمال شده و بدون قرینه استعمال نمی‌شود، دیگه به اطلاق نمی‌تونیم تمسک.
چون که
در باب مجاز دیگه اونجا مقدمات حکمت و این حرفا به اون نحوه نمی‌تونیم جاری کنیم که بگیم که خدمت شما عرضه بشه.
چرا من سخن گفتم برای این که معیار دست شما چه استفاده کنید؟ چرا
اطلاق نداره؟
چرا عجب محلا بله فلام العقودم گفتیم اینا الهو الاهود آقا بابا ما کاری که کرد صبر کن آقا جون فرض نیست شما صحیحه داری او قلام فهمیدن صحیح هم داریم ابن عباس هم گفته قبول کردیم اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود مثل که فرموده اوفو بالعهود فقط کاری که کردم این که عهود میخواستم بیگم به لفظ عقود گفتم به لفظ گره گفتم برای که این نکته رو به شما بفهمونم که عهدا محکمه مثل گرس اینو خواستم بفهمونم لذا به جای اوفو بالعهود گفتم اوفو بالعقود یعنی اوفو به عهودکم که این عهود شما مانند گره محکمه. حالا من اگه گفتم اوفو بالعهود جمع محلا به حلف لامه مفید و عمومه به عمومش عمل میکنیم.
یعنی در باب استعمال الفاظ مجازیه ادنا مناسبت کافیه دیگه. ما نمیدونیم که این کدام مرتبه از مناسبت بود. یعنی اگر تنزل کردیم این بعد از تنزل که اگر گفتیم مجازن استعمال شده نه که ظهور ثانوی پیدا کردیم، اگر گفتیم مجازن استعمال شده چون که در مجازات در استعمال مجازی ادنا مناسبت کافیه و ما نمیدونیم کدام مرتبه رو اراده کرده و کدام قرینه رو قرار داده که بر اساس اون قرینه تشکیل ظهور بده و دائره
بابا جون من میگم صحیحه هم ببینید شما صحیحه عبدالله ابن سنان و روایت ابن عباس و اینا همه اومدن تفسیر کردن از امام صادق فرمود اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود. ما مثل این میمونه که خداوند فرموده است یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعهود. فقط کاری که کرده خدا این که به جای لفظ عهود عقود رو گفته تا بفهموند که عهدا اینقدر محکمه مثل گره. من به عنوانی که محکمه گفتم بهش عقود، اما گفتم آفو بالعهود. ما میگیریم اوفو بل اهودو که جمع محلا بله فرامه تا گاو و ماهی پیش میریم. ببین آقا اینجا ما نوشتم وقت طال البحث عن الآیت الثالثه فی المقام و مع ذلک لم نعد حقه فنهیل و ذالک الى وقت و مجال آخر. این آیه سوم تموم شد. حالا آیه چهارم قوله تعالی فی سوره البقره راجع به اهل الله البی و صلی الله علی محمد.